بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجلین الی الله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و له تسلمون و به امره تعملون و الى سبیله ترشدون و به قوله تحکمون. عرضه می داریم که ای اهل و بیت نبوه، شمایید که حقیقتاً به سوی خدا می خوانید و راهنمایی بشر را به سوی خدا دارید و به ایمان الهی منورید و تماما تسلیم اویید و به امرهی تعملون، اون چه می کنید به امر خداست و الى سبیلهی ترشدون، به راه پروردگار بشریت رو دعوت می کنی و به قولهی تحکمون و به قول و علم الهی فرمان می دید به بشریت. این فراز علت فراز قبلی است. در فراز قبلی عرضه داشتیم که شما باب مبتلا به ناسید، راه اینین که بشر رو خداوند از طریق شما امتحان میکنه و من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، و هر کس که به سوی شما آمد نجات پیدا میکنه و هر کس هم که از شما جدا شد هلاک میشه. حالا تو این فراز علتش رو میگیم چرا اینجوره؟ برای اینکه الی الله تدعون و علیه تدلون، برای اینکه فقط شما به سوی خدا هدایت میکنید و بشر رو کمک میکنید به خدا نزدیک بشه. پس در واقع این اصطلاح ادبیات عربیش است که میگن تقدیم ما حقه و تأخیر افادت الحصر. این که میگید الالله تدعون و نمیگه تدعون الالله، میخواه بگه فقط و فقط شما هستید که به سوی خدا هدایت میکنید. این فرهنگی است که خدا رو میفهمد به معنای واقعی و چون میفهمد بشر رو به سوی خدا دعوت میکنه. بعضی ها اصلا خدایی که می فهمن خدا نیست. اکثر که چه عرض کنم، شاید بگویم همه بشریت، این خدایی که می فهمن خدا نیست. غیر خدای اهل البیت بقیه یه فکری کردن، یه چیزی را پذیرفتن، دروغ نیست اما خداوام نیست. حالا شما نمونه خیلی روشنش ببینین، این شیطان بالاخره خدا رو قبول داره یا نداره؟ خب خودش میگه به خدا خلقتنی من نار، پس قبول داره خدا خلقش کرد. این چه قبول داشتنی است که حرفش نمیشنوه؟ پس قبول نداره. اون خدایی که نور باشد به قلب انسان، نه، این خدایی که خلق کرده ما را، شیطان قبول دارد که خدا خلقش کرده است. اما این که مقام انس با سجده بر آدم، انس با خدا بیشتر میشه، نه، میگه انا خیرم من بعضی، نه اصلا بعضی اینا های وزد چی کار داشت؟ بنابرای تو اگه واقعا شیفته حقی، خب حالا که حضرت حق می فرماد که اسجدوا للملائکه همتون، خب تو هم سجده کن. رازش کجاست؟ خدایی که شیطان قبول دارد، خدای محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله نیست، یه خداییست که خالق است. حضرت امام اون روز که این بحثای تفسیر سوره حمدشون رو می کردن، خیلی مثالای خوبی می زدن، همه تأکیدشون همین بود، خیلی حالا من واردش نمیخوام بشم، که این خدا اون خدایی نیست که پیامبر و آل پیامبر میشناسن. بله ایشون میفرمودن که اصلا ما توی دین بحث علت و معلول نداریم. مثلا میگه ما نمیگه میگم آقا خدا این عالم معلول است پس خدا علت است، این عالم معلول است پس علت میخواد. شو فهمدن اینا تو سیره اهل البیت نیست، نه اینکه دروغه. وا خدایی که فقط علت است خدا نیست، خدا اونه که تو زیارت دعای جوشن کبیر میخونید، اون خداست، حی قیوم سمیع بصیر اول آخر، این یه چیزی دیگه است، نوریست تمام عالم رو گرفته است. این خدا خب معلوم است در قلب اهل البیت هست و اینا در واقع حقیقتا این خدا رو دارن. و حالا اگر که بخواد کسی واقعا به خدا برسه، باید از طریق اهل البیت برسه. خدای اهل البیت به اصطلاح خدای حضوری است، وجودی است، حی قیوم است، نه خدای فکری. شما تو مدرسه و درس خدای فکری را ثابت میکنی، طوری هم نیست. اما این که خدایی نیست که به قلب پیامبر تجلی کرده باشد و نور شده باشد. بعد می فرم اظهار می کنین در ادامه صحبتتون که و علیه تدلون، نه تنها بشر را به سوی خدا دعوت می کنید، تدعون یعنی همون دعوت کردن، یه کار دیگه هم میکنین بعد از اون که مردم ها دستشون رو میگیرین به سوی اون خدا میبرین. ممکنه یه معلم بیاد خوب بحث خداشناسی بکنه، یه عارف میتونه بیاد خدای نوری رو قشنگ برای ما ترسیم کنه، ولی اهل البیت دو تا کار میکنن، هم خدای واقعی که نور است و قلب رو جذب میکنه و به آدم نشون میدن، آدم رو به طرف اون میخونن، بعدم تدلون دلالت، خودتون میگوید راهنمایی کردن، یعنی دست آدم رو میگیرن راه های نشون میدن که انسان ها آروم آروم به سوی اون خدا میره. وقت یکی از بهترین شکل دلالت اینه که شخصیتاً راه خدا باشد. این از عجایب اهل البیت با، یعنی رو اینش به نظرم باید بیشتر ببونیم که این که می‌فرماد به سوی خدا دلالت می‌کنه، یعنی حرکات و سکنات و گفتار و عمل اهل البیت یه جوریست که آدم خدا را توش پیدا میکنه. این مهمتره. حالا مثلا شما توی کرامات حضرت اینا خب راحت میبینی، آدم تو حرکات و سکنات اهل البیت خب میبیند اینا دیگه کار خداییست. میخوان از طریق این دعا ما را به این شعور برسونن که چشم دواز کن، این حرکات و سکنات و گفتار اینا جلوه حق است. اگه آدم از این طریق به خدا برسه، دیگه به خدا میرسه. غیر این که بدون خدا هست. تا امام حی حاضر در سیره و عمل در زندگی نیاد، آدم خدا رو پیدا نمی کنه، که از بحثای اساسی است در عرفان، بسیار مهم انصافا. خود قرآن می فرماد تا اونجایی که تو می فهمی انه الحق، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفس، میگه یه کاری می کنیم که بتونی آیات ما رو در همه عالم و در خود طوری ببینی حتی یتبین انه الحق، تا اونجایی که مشخص بشه خود حق در صحنه است، انه الحق. خب یکی از بهترین آیات خدا اهل البیت. ما اگه میتونستیم از طریق این دعا چشممون رو باز میکردیم و شخصیت اهل البیت رو درش آینه نمایش حق میدیدیم، این وقت کار درست میشد. شما وقتی میرین در محضر زیارت اهل البیت، عملا میخواید برید اینا پیدا کنید که چی؟ و علیه تدلون. شما کسی هستین که شخصیتا ما را کاری میکنید که به خدا برسیم، ارتباط با خدا پیدا کنیم. و بهی تؤمنون، اینش دیگه عجیبه. شما به خدا مؤمن میشید؟ خب این برای شما سوال میشه که مگه اینا به خدا مؤمن نبودن؟ یعنی چی؟ یعنی چی که شما از طریق این که بشر را به خدا دعوت میکنید و بعد خودتون شخصیتی میشین که همه حرکاتتون الهی میشه، حالا باعث میشه که بهی تؤمنون، به اون هی ایمان بیارید. اجازه که میرین تو فکر، نگفت شما ایمان داشتید، اون ایمانه که داشتند. یه ایمان است به خدا که خودم میدوند خدا هست، نور است، سمیع است، بصیر است. یه وقت میاد مردم رو دعوت میکند بیان به صحنه، مردم ها دعوت میکنن. من مثال ساده تر میزنم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مگه همین کارا نکردن در ذیل نور اهل البیت؟ اولا مردم ها به خدا خواندن، در ثانی خودشون نشون دادن که نه خدایی هم، دیدین تبعیدشون کردن، باز همون الهی بودنشون ثابت شد، اینقدر پشت سرشون حرف زن. بعد اومدن تو ایران رهبر شدن، هیچ چینا براشون مطرح نبود، فقط خدا. یعنی بسیاری ایمانشون به خدا از طریق حضرت امام ایمان حقیقی شد، ایمان کتاب و درس و مدرسه، که این ایمان نبود که آدم اینقدر مطمئن بشه بره جبهه بدون دم شهید میشه هیچیش هم نشه. یعنی اینقدر قلبش قیامت ها باور داشته باشه که قصه بخورد که اگه امشب شهید نشد چه کار کنه. رفقا رفتند و شهید شدن، امشب وقت ماست، وای اگه شهید نشیم. شما بخونین توی احوالات این بچه ها ببینین. یعنی همین کتاب فرمانده هست که تصمیم عزیزان اومدن فقط خصوصیات فرمانده ها رو نوشتن. اومنم فرمانده ها میدونین که باید حفظ می شدن که جبهه می مون، ولی آخرش به قول از اون راوی هم که این دیگه هوایی بود، فلانی هوایی بود. این با حرکات و سکنات حضرت امام خدایی را پیدا کرد که اینقدر مطمئن است که اگه این تن تکه تکه شد اونور این همه برکات هست. خب عرضم را دقت کنین. حالا بعد که امام این دوتا کار رو کردن، مردم دعوت کردن به خدایی که در صحنه زندگی بیاد نه تو کتابا، و نشون دادن این خدا رو با حرکاتشون، این خدا هم هی اومد به میدون. اگر امام اینجوری نیومده بود به میدون، طبس به وجود میمه؟ اون نوری که خدا در طبس نشون داد، این ایمان بعد از ایمانه. اگر جنگ به وجود نیومده بود خدا پیدا نمیشد. کدوم خدا پیدا نمیشد؟ خدایی که تو جنگ پیدا شد. به اصطلاح میگن که وقتی شما دعوت کردید مؤمنین رو به خدا و نشون دادید، این علیه تدلون، دقت کنید، نشون دادید خدا رو، ای اهل البیت، ای ائمه و بهی تومنون، اون وقت هی به خدا ایمان آوردید. متنی که یادداشت کردم را میخونم، شاید کمک کنه. چون هر دم در این شرایط ناظر و شاهد جلوه ای خاص از انوار الهی شما میشوید و به آن جلوه ایمان میآورید. ما در جنگ به جلوه ای از خدا ایمان آوردیم که قبلا تو قلبمون فقط بود. به این شکل قرآن میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من مدافع اونام که ایمان میارم. اینا کی ایمان آوردیم؟ وقتی اومدیم به صحنه، مردم اومدن دیدیم نه جدیه. گاهی من به رفقا عرض میکنم، میگم واقعا این حکمت هایی که خدا در این فکر و الفاظ مقام معظم رهبری جاری میکند، اگه کسی یه مقدار دقت کند خیلی چیز گیرش میاد. تو این سفر کرمانشاه شما خیلی تلاش کردن همینو بگن که جوونا، شما وقتی آمدین به میدون منتظر باشید الطاف خاص بهتون میرسه. این همینه، نمونه کامل این اهل البیت است. چرا امام حسین اینقدر، به قول راوی میگه هرچه به عصر عاشورا نزدیک میشدیم امیدوارتر بود. آقا انتهاش که شب قبلش که گفتن همدون کشته میشی، حتی عبدالله الرضی. این امیدواری چیه؟ امیدواری نیست که میخواد یه خدای خاص رو به تجربه کنه. خدایی که حسین شهید تکه تکه شده را قهرمان تاریخ میکنه. امروز هر که هر چی داره در حیات فعال به امید حسین داره. شما امروز خب حتما میدونید که اینا تصمیم گرفتن با این ادایی که در آوردن، همین که ما مثلا ما ترور میخواییم بکنیم، اینا میخوان تمام تحریماتی هم که تالا نکردن بکنه. باور کنیم من وقتی شنیدم آی دلم حال اومد، کیف کرد. خدا میدونه یک خدایی پیدا میشه ایشالله بکنه. یاده دونه که وقت اینا تو سناشون اومدن تصمیم گرفتن که نمیذاریم بنزین ایران بفروشد و بنزینم نمیذاریم وارد بشه، که من میگم مالی یک سال خورده بشه. همه ترسیدن، دیدین اصلا کسی باورش میاد که عکس بشه که ما نه تنها بنزین نخوایم، بنزینم ساده کردیم. سر معجزه بود ها، نه اینکه این یعنی خدا در صحنه است. حالا برای ما پیامک دادن اینا که آقا حالا اینا چی کارش کنیم که دیگه اگه نگه بخوان حمله به آقای دین، که گفتن البته که ما خودمون اهل مقابله نیستیم، ولی اگه کسی مقابله کرد سخت مقابله میکنه. چون اینا هنه دوتا میخوان بگن آقا ایران تروریست است و پس اولا نمیذاریم نفت صادر کنه، دان نمیذاریم هم دیگه هیچی وارد کنه، به کل نمیذاریم، بعد هم حمله میکنیم. این احمقا نمیفهمند که حضرت آقا فهمدن پاواستدید خدا و هم پاواستد است. این معنیش همینه، یعنی حسین اینجوری اومد به میدون، دید که حساب که این بدن بمونه صرف نمیکنه، نمیتونه این بنای امویان را زیرا رو کنه. راضی شد. خودشون میفرمان در کربلا، در مدینه که حرکت میکنن، میگن که به خانوادهشون، به بنی هاشم میگن من برای شهادت دارم میرم. به همین معنا که حساب کردم دیدم با این میتونم تحولات جهانی درست کنم. دیدی چه خدایی پیدا کرد؟ در آخرین جملاتشون وقتی صورت مبارکشون رو گذاشتن بر اون خاکهای قتلگاه قبل از این که سر مبارکشون رو برن، دارن میگن خدایا ما به تو اطمینان داریم، آرازه هست. یه نیایش عجیبی دارد تو قتلگاه، و این نیایش یه چیز معجزه است، الا اینکه ما بفهمیم که اینا بعد از اینکه بشر به خدا دعوت میکنن و خودشون شخصیتی میشن که نمایش خدا علیه تدلون و بهی تومنون، متن است دیگه که شاهد جلوهی خاص از انوار الهی هستین شما و به آن جلمه همواره بعد از ایمان ایمان میاری، دوباره بعد از ایمان ایمان میاری. به چه معنا؟ به معنای همون که عرض کردم که تجلی گه جلال و گه جمال است. حضرت حق گاهی به اسم جلال میاد، یه ایمان برای قلب مؤمن میاره، گاهی به اسم جمال میاد، ایمان بعد از ایمان. یعنی به اصطلاح جالبه، حالا اون روایت در این که میفرمان ما همواره ایمانمون تازه میشه. شما تعجب میکنه آخه اینا که قله ایمانن، چطوری ایمانشون تازه میشه؟ نه ایمانی که خدا هست، اینا که مادر بزرگ من و شما داره، ایمانی که نورون علا نور است، ایمانی که به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله از یک اسم و صفتی به اسم و صفت دیگه، از اسم و صفتی به اسم و صفت دیگه. ائمه که قلبشون بین بی خدایی و خدا سیر نمی کنه، بین نوری از اسم الهی به نوری از اسم الهی سیر می کنه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. پس منظور این خیلی عجیب است، این فراز، چون گفت که و بهی تؤمنون، ای ذوات مقدس اهل البیت، حالا بعد از این که به خدا دعوت میکنین و به خدا نمایش میدین خدا را با خودتون، و بهی تؤمنون، به اون ایمان میارین، و لهو تسلمون، و تماما تسلیم اون میشه. خب معلومه وقتی که انسان تونست تماما به تمام ابعاد به خدا ایمان بیاره، خب به تمام ابعادم تسلیم حضرت حق میشه. این و بهی تسلمون شدت تسلیم ها میرسونه، چون اینا انسان کاملا، انسان کامل در شدت تسلیم است. مصداقش هم همین اهل البیت، در واقع مصداق کامل تسلیم فقط اهل البیت. امیرالمومنین ببخشید پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم میفرمان که علی ابن ابی طالب پیشدازترین افراد امت من است از نظر اسلام، و اکثرهم علمن، و از همه عالم تر است، و از صححهم دینن، صحیح ترین دین رو داره، و افضلهم یقینن، و بالاترین یقین داره. و خود حضرت امیرالمومنین اسلام رو دقت کنید چطوری تبیین میکنن. اول ما باید یادمون بس باشه مجسمه اسلام اهل البیت، به همون معنایی که وقتی دقت میکنین ببینین نه اطمینانی که اینها به خدا دارن احدی نداره. خودشون اینجور ترسیم میکنن، میفرمان الاسلام هو تسلیم، اسلام اینه که ما کاملا هرچه خدا میگه. بابا خدا گفته است اینجا راست بگو، آخه یهو نباید بگو، خب بفرما، دیوونه ای؟ آخه یعنی وقتی خدا میگه راست بگون دیگه راست بگون دیگه، این که آخه یهو با عقل خودمون میگم آخه اگه اینجا راست بگون یهو نمیشه، خب اگه دروغ بگوی نمیشه، مهمن گیجی. اسلام خب آخه اسلام گفتن که آقا حلال بخور، ما آقا حلال بخوریم کم میام، خب بفرما حرام میخوری؟ بدبخت، همه بدبخت هستن، بعدم نمیدونی این همه مشکلات این بشر دیگه از این مشکلات دیگه چی؟ با این حرام خوری ببینید چه روزی گرفتار شدن. خب ربا و اینا که هرچی نم دروغ و راست و اینا. میگه بابا اسلام اینه که بگوی بابا هرچه خدا میگه فقط همون و تسلیم. خب بعد تصدیق میخوای بگوی همونه فقط تصدیق، تصدیق کن که فقط اون چه خدا میگه حقه و تصدیق. خب ولی یقین مطمئن باش، مطمئن باش هرچی خدا میگه فقط. خب نمونهش حضرت امام دیگه تو تاریخ داریم، ظاهر قضیه که اگر امام این یقین نداشتن یه جای کوتاه میمدن. خب همه چیز به ظاهر به ضرر ایشون شد که ظاهر تک و تنها اومدن گرفتن بردشونن خیلی راحتیش که یه کلمه هم اونجور که باید شد کسی نتونست کاری بکنه که حالا بچه‌ها از اون بسا اومدن زحمت هم کشیدن 15 خرداد رو انداختن. اما خب که چی بلند شدن بی عمامه و ابو بردندشون ترکیه ظاهرن و بعدم خب تحت فکر گفتن دیگه این که کار ازش میاد تو عراق هم تو نجف جو زدی ایشون ساختن که یه آخوند بی سواد سیاسی میخواییم بیاریم. همه بر همین گم یعنی مدت ها همینجور تو ذهنشون بود وقتی امام رفتن نجف، یه کسی پا درسشون نمیرم گفتن آقا اصلا سواد نداره اینا. ولی خب این یقین کار خودش کرد یا نه، طوری شد که همه چی برگشت یا نه. خود علمای بزرگ نجف اومدن خدمت ایشون، درست همه چی عکس شد، ظاهر قضیه یه چیز دیگه بود ولی ایشون یه چیزی باطنی را میشناخت به نام یقین. مطمئن بود که خدا گفته است این کار را بکنیم ما هم میکنیم. ولی یقین هو ولعدا ولعدا هو ولعمل، یقین نیست آقا اون چه باید بکنی بکنی، یا میگه مطمئن نیستی پس کتا نیا. وقتی که اومدن ایشون اون شب ببرن این احساس تنهایی تا چقدر، ایشون مهرشون را دادن به عیالشون و گفتن شما را به خدا میسپارم. اون رفت یعنی که هیچ به هیچ که نمیشد بسپاری، یعنی اینقدر بیکس و اینقدر باکس کتام که نیمدن. ان المومن، حالا ادامه روایت است، حضرت میفرماند که مومن اخذ دینه عن ربه، دینش از پروردگارش میگیره، از اینا اونا این که آقا این کار درست است، این کار درست است، این کار مدست، این کار اینا چه دینش رو بدن از پروردگارش بگیره. ولم یأخذه عن رأیه ایها الناس، نه از نظر خودش، آقا به نظر من، به نظر من، به فکر من، اینا که بدبخت میکنه آدم را. فکر را دادن که از دین حکما بگیریم، نه فکر را دادن که خودمون با فکرمون یه کاری بکنیم. ما با فکرمون هیچ کار نمیتونیم بکنیم. شاه اگر تونست با فکرش یه کاری بکنیم برای خودش میکرد. ایها الناس دینکم دینکم تمسکو بهی، میفرماد این مردم دین شما دینی شماست، به اون تمسک پیدا کنی، به سوی هیچ کس نلغزید، به خاطر اینکه خداوند است که میتونه حتی خطاهای شما را جبران کنه. خیلی حرف عجیبی است که خداوند است که فقط میتونه خطاهای شما را جبران کنه. اگرم خطا کردید، این که ببینین عجیب بود، من سالها برام تعجب بود که پیامبر وقتی میمدن دعوت کنن مردم ها، همه پیامبر ها، یکی از جمله هاشو این بود که خدا تغفر لکم، خداوند سیئات شما رو غفران میکنه. گفتم چی ربطی داره به این که چرا نمیگن خدا رو بیان بپرستید. بعد فهمیدیم که دارن میخوان بگن آدم ها یه نقشی که در دینداری هست نیست که خطاها دونم جبران میکنه تا بتونید بازخوانی کنید حیات خودتون. ادامه دعای زیارت جامع این است، و به امرهی تعملون، ای اهل بیت نبوه شما در این اوج تسلیم حالا فقط به دستور خدا عمل میکنید. ما اینا میبینیم تو شما، ما اومدیم که این عقیدمون رو در محضر شما بگیم تا ارتباط برقرار بشه. زیارت میگه جز اینه باید آدم عقیدهشو نسبت به امام بگه تا حجاب بین ظاهر و مظاهر برطرف بشه، انس برقرار بشه. نه که شما در این اظهار عقیده خیلی نتیجه میگیرید که میگون شما در اوج تسلیم بودید، در زندگیتون و همینا نشون دادید و نهایت عمل مطابق تسلیم را به نمایش گذاشتید. چرا؟ چون وقتی وجودشان در قبضه حق قرار گرفت، دقت کن به این جمله، خداوند هر کاری را که بخواهد عمل کند از طریق اینا عمل میکنه. راز این که شما میگون به امرهی تعملون یعنی چی؟ یعنی خدا امر میکنه شما عمل میکنید. پس ما تو حرکات سکنات شما چی میبینیم؟ اراده خدا. ان قلوبنا آیت و لمشیت الله، روایت از امام صادق هست، مال همه ائمه است. میفرمان قلب ما ظرف اراده خداست. شما میخوان ببینین اراده خدا چیه؟ حرکات و سکناتی که خدا میخواد توی این عالم نشون بده چیه؟ حرکات و سکنات ائمه، عمل ائمه است. عمل امیرالمومنین اراده خداست. نیکه میفرماد چون میگید، چون که تسلیم محضن، پس در واقع به امرهی تعملون، به امر خدا شما عمل میکنین. پس هر چه در این عالم واقع بشه به اشاره امام واقع میشه. چرا؟ چون امام محض تسلیمن، پس تماماً به امر الهی کارشون انجام میدن. پس تمام عالم را هم که واسطه فیض گرفته است، پس به اذن امام است که هر چه در عالم واقع میشه واقع میشه. واقعا این بزرگان ما، این عرفای بزرگ مثل حضرت امام و علامه طباطبایی، اینا بر اساس همین دعا و اینا تفکر کردن، این کتابای عرفانی نوشتن. یعنی کتابای عرفانی امام جز تدبر در متون دین است برای ارائه ما. حالا یکی بگید که آقا نه، ما میخواییم فقط از امامو تبعیت کنیم، خب تحجر میاره. از امام اگه بخواییم تبعیت کنیم باید تدبر کنین در حرکات امام. ببینین این که اینجا میگون به امرهی تعملون، تمام حرکات اهل البیت رو باید زیر نظر بگیرید. خب اون وقت میشینید بعد فتوا می نویسید. این فتوای علما مگه چیه؟ مگه عینه اینا تو جملات ائمه هست؟ نه، میان حرکات و سکنات و گفتار ائمه را تنظیم میکنه، میشه این فتوا. حالا یکی که من میخوام به ائمه اقتدا کنم، فقیه ها قبول ندارم، خب نفهمی. فقیه یعنی اندیشه‌ای که رجوع کرده است به امام و تکلیف فردی ما را در آورده است. فقیه به حاکم کیه؟ یعنی به اصطلاح ولی فقیه. خیلی عجیب بود این صحبت دیروز ایشو با دانشگاه رازی. حالا کم میشه تاریخ اینا را حالا بفهمه که فرمودن که این نوع مدیریت، چون میدونین که عموماً ما تاریخ فقهمون تاریخ فردانیت است، یعنی هزار سال خب کسی نمیذاشتن که محاکم بشین، فقهای محاکم بشن. اینه که عموماً فقهای ما وقتی هر به اصطلاح روایت های ائمه را نگاه میکردند و حرکاتشون را چی ازش استنباط میکردن؟ حکم فردی، وظیفه فردی مکلف را. حالا حضرت امام و بعدش هم مقام معظم رهبری اومدن با اون استعداد فوق‌العاده دارن رجوع میکنن به متون دین. حالا باید چی را دارن؟ وظایف جامعه را در نظام حکومتی. خدا رحمت کنه آیت الله لنکرانی را، آخر عمریه چند تا فتواشون رو عوض کردن. خیلی سریع نوشتن من مطالعه مجدد کردم و دیدم که اون نظرم کامل نیست، این نظر رو دادم. نمیخوام الان وقت ذهنتون رو ببرم تو فتواشون. خب همینه، آدم میگه شرایط اون روز میگفتیم که خب ایران هر کی ماها دید تو ایران وقت براش درسته، هر کی هم تو بغداد دید یا توی مثلا مصر دید خودش میدونه. بعدشون اومدن تجنزه گفتن، گفتن نه آقا، هر کی که هر شهری که شبش با شما مساویس، هر گوشه اینا ماها دیدن برای شما حساب میشه. خب بعدش اصلا فکر چرا؟ چون آخه اون روزی که ایشون درس میخونده حساب کنید 100 سال 80 سال پیش اصلا این حرفا نبوده از که مصر و اینا یکی باشه، ده اصلا خبرش به ما نمیرسید که آقا مصر امسال ما امروز ماهایده یا فردا ماها میبینه یا دیرو دیده، اینا نبود که. اونجا آفریقا، اینجا ایران. بعد خب ایشون حالا اومده است با این نگاه جهانی همون روایت نگاه کرده. من به رفقا بارها عرض میکنم، میگم بعضی آیات قرآن رو اگه ضد آمریکا نباشین اصلا نمیفهمید. این آیات انقلابیه است، همش نوا، بعضیش هم اخلاقیه با. اما حالا حساب کنید پیامبر اومده در آیه سوره انفال میگه پیغمبر میخوام که کمر کفر رو بشکنی. خب آیات کمر کفر رو بشکنی که آیاتی نیست که آقا برین ریشتون دختر بلند کنید که مکروه نباشه. این آیات آیات حماسی است، باید با روح حماسی خون. این که مقام معظم رهبری فرمودن که رهبر باید در شرایطی که مسئولا به جهت تنگناهای اجرایی یه مرتبه میخوان کتابیان از اصول، رهبر باید نگذرید. خب این از کجا در آوردن؟ بعد فرمودن که این البته حکم خداست. ببین با دوباره هی نگاه کن، چند بار باید این صحبت را با دقت خون. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان فقیهی که الان وظیفم است وظیفه جامعه را با رجوع به حرکات و سکنات اهل البیت بیارم، این کشف کردم، این به اصطلاح استنباطو کردم. خب ولی یکی بگه که ما کاری نداریم، ما از مرجعمون تقلید میکنیم، ما کاری هم به فتوای حاکم نداریم. خب همون مرجعت میگه مغز جهنمی. چرا؟ برای اینکه اگر حکم حاکم رو فقیه هم رعایت نکنه حکمش قتله. جالبه. خب حالا یکی میگه من ما میخوایم از اهل البیت بگیریم، کاری به فقیه نداریم. خب نفهمیدی؟ یکی میگه آقا ما عرفان میخوایم چی کار؟ ما عترت میخوایم. آخه عرفان چیست؟ اهل البیت فرمایشی فرمودن، کتاب توحید صدوق مگه چیه؟ فرمایشات اهل البیته. بعد یک قهرمانی مثل امام عارف مرحوم آیت الله طباطبایی میرن در این نکات عرفانی را با دقت در مجموع روایات در میارن. حالا یکی میگه ما کاری به عرفان نداریم، خب مثل نیست که بگم من کاری به فقیه نداریم. خب نمیشه که، خیلی پهلوان میخواد که آدق من بین خدا خدا گاهی خودم را در مقابل این دقتهای اهل و دقتهای مثل امام و آیت الله طباطبایی اونچنان ذلیل میبینم که گاهی میگم اگه اینا نبودن ما چی کار میکردیم؟ یعنی اگه علامه طباطبایی نبود بنده یک کلمه راجع به قرآن سخنران نمیکرد، صحبت نمی کرد. چرا؟ برای اینکه این مرد اومده است به قول آقای مطهری فرمان تفسیر نوشته است که تالا از صدر اسلام تالا کسی ننوشته است. من قبلش هم تفسیر می خوندم اما اصلا نمیتونستم قلب خودم رو راضی کنم که این که میگم یه جوری به نحوی به قرآن نزدیک است. زیادم حقیقتش بخند قبل از انقلاب بنده تفسیر نگاه میکردم، نمیتونست دل خودم راضی نمیشد. الان به رفقا همیشه میگم، میگم ظاهرن برای این زمانه علامه طباطبایی قانع کنند است. نمیخوام بقیه زحمت ها رو نادیده بگیرم، واقعا همه دارن زحمت میکشن. خب حالا شما حساب کنید این جمله را و به امرهی تعملون، دارید میگوین ای اهل البیت نبوه، شما همه حرکاتتون بر اساس حکم خداست. خب حالا ما فقیهمون عارفمون چه کار میکنه؟ میره حرکات اعمال اینها رو بررسی میکنه، میشه عرفان اسلامی، میشه فلسفه اسلامی، میشه فقه اسلامی، حالا چه فقه حکومتی چه فقه فتوای فردی. و الى سبیلهی ترشدون، میگون که در همین راستا یعنی در راستای این که همه ی حرکاتتون الهی است، شما مردم را به سوی حق ارشاد میکنید. ارشاد یه لغت خاص است. میگم مثلا طرف به رشد رسیده است، یعنی چه؟ یعنی صلاح خودش را میدونه. همینجا من بگم واقعا ای کاش ما پیره مردار یخت عقل پیدا میکردیم، آ پیره زنا، که بابا والا این جوونا الحمدلله و خوبن، صلاح کارشون هم میدونن، بنا نیست بیان تو خط ما. یعنی ها نسلی به حمدالله، آقا من فرمودن نسلی به حمدالله به صحنه اومده که اینقدر زوایا را در جهان جدید میشناسه که خوب میتونه بفهمه. حالا کنه ما نظرمون است رو هم رفته نسل جدید رشید است. رشید اینجا یعنی چه؟ یعنی صلاح کار خودشا میدونه. اما این ارشاد یعنی چه؟ یعنی کسی را به صلاحش دعوت کردن. شما اینجا میگون ای اهل بیت نبوت، شما که تماما عملتون عمل الهی است، در قبضه حقید، به سوی حق افراد را اونجور که صلاحشونست راه نمایی میکنید. خب واقعا اینجوریست؟ بله. چرا من میگم نسل نسل رشیدیست؟ برای که رو هم رفته نسل ولاییست. من شرط ولایت حتما شرط زگنه شیطانیست، یقین بدونید، هیچ هم شک نکنید، محض من شما که سیاسی نیست که. نسلی که به حمدالله ولاییش، اگرم انتقاد دارد انتقادش خروج از ولایت نظام اسلامی نیست، این نسل رشید است. چرا؟ برای اینکه به کسایی نظر دارد به نام اهل البیت که اینا مجسمه صلاح مسلمین بودن. نکه میگیم که شما به سوی حق بر اساس صلاح مردم راهنمایی میکنید و به قولهی تحکمون. قول همینه که خودتون میگون. میگون قول خدا یعنی اون چه خدا میگید و سخن عالمان است. اینجا میگون شما به قول خدا فرمان میدین، یعنی بر اساس علمی که دارید که خدا چی میگه، بر اساس اون به ما دستور میدید، به ما توصیه میکنید، به ما به اصلاح ارشاداتتون رو میرسونید. پس در واقع دارین در این فراز میگین که این که شما اینقدر خوب تکلیف بشر رو روشن میکنین برای این که با اون تسلیم محض و اون فعلی که در قبضه الهیست، خوب حالا به اون دستور میدین. پس دستور شما دستور خداست، که حالا اصل اصل بحث است. یعنی اینا رو اگه کسی عقیده واقعی نداشته باشه بیرون وامیسته. ارادت به اهل البیت کافی نیست، یه عقیده ای باید داشت تا وارد شد. وارد که بشید یعنی چی؟ یعنی در ذیل کمالات انسان کامل قرار میگیرید، به نور شمسی اونها قمر میشید. دقت کنید، یه شعر این حافظ داره، یکی از عرفا میگه که ای کاش وقتی نکیر و منکر سراغ من بودن میمدن، من این شعر یادم باشه، همه چیم حل است. میخونم، خطابش به اهل البیت است، میگه از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر ناقه که در دست نسیم سحر افتاد. خیلی کار برد است تا تونستس به این شعر برسید. یعنی شما گاهی میبینید یه حال خوشی میخوای، حال رکوع وجودی. رکوع وجودی یعنی تو رکوع دیگه فکر نباشه، قلب باشید. یه سجده وجودی یعنی در سجده‌ای که قلب باشه، فکر نباشه. که تیرم که از پای مبارک حضرت در میارن نفهمه. اینه که نمیشه بجز در ذیل نور نه تجلیل از بیرونا، نه در ذیل نور اهل البیت اگه برید به جای تماشاگری بازیگری پیشه میکنی. یعنی در واقع شما میرین زیارت به لطف و کرم الهی برای اینکه تجلی نور مزور امام به قلب شما تجلی کنه، یعنی اون شمس عالم شما رو چون قمری بگیرد و نور بهتون بده. به همین جهت میگیم در واقع رابطه ما با امام رابطه شمس و قمر میشه. اینجاست که وقت میبینین که نه، حالی اومد سراغتون، حضرت اینجور رکوع و سجود فوق‌العاده میکنن برای اینکه ارتباط هست. ارتباط دیگه وقت کار حل میکنه، دادم نمیتونه ول کنه، ول نمیتونه بکنه اونجوری. ما از همین رابطه ها را دنبالی. من اگه حالا مختصری یه عرایز عرض میکنم، بحثم میخوام جمع کنم. چون اونجا که شما میگین به قولهی تحکمون، از سخن خدا میگیرید و فرمان میدید، یعنی جاندون سخن خدا میشه. طبق بحثای قبلی که گفتید ولهو تسلمون، خب وقتی قلبتون حکم خدا میشه دیگه، در واقع حالا که شما قول خدا رو میگون مثل مثلا یه استاد دانشگاه و یه فلسفه و اینا میگین، یا نه در واقع شما تجلی میکنید، عمل میکنید به قول خدا رو طرف، مثل یه شیخ و عارفی که عمل میکنه دیگه رو مریدش، قلبش مستعد انوار الهیه میشه. مثلا آیه رو نگاه کنید، سوره نساء آیه 105 خیلی آیه قیمتیه. قرآن به پیامبرش میگه انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله. خب میگه پیغمبر ما این قرآن رو برای تو نازل کردیم تا بین مردم حکم کنی، لتحکم به معنی حکم کنی، دستور بدی، فرمان بدی، راهنمایی کنی، بما اراک الله، به اون چیزی که نشونت دادیم، نه به اون چیزی که بهت گفتیم، به ما اراک. عجب، پس این یه چیزایی است نشونشون دادن، حقایقی است که به قلبشون رسیده است، رؤیت قلبیه. حالا اینا یقده بحثش خودتون میشناسین. یعنی شما وقتی میرین در زیارت امام رضا نشونتون میدن، میبینین دلتون میخواد حلال و حرام رعایت کنی، اینا نشون دادن شریعت است. میگه شریعت جز رعایت حرام و حلال خدا، ببینید نه دلتون میخواد. این رؤیتی که به ما میدن به جهت اینه که به خودشون هم نشون دادن. بله، اون وقت اینجا یکی از عرفا خیلی زیبا میگه فحقیقت و تسلیم له تعالی ما کانوه و خلق الانیت عند ذکر الله تعالی. فرماد حقیقت تسلیمی که اهل البیت دارن تا بشناسین، تا از هم جنس ارتباط باشون پیدا کنید. حقیقت تسلیم اینه که هر گونه منیت و خواست خود در یاد خدا نباشه. و حیث ان العبد، فرماد اون جوری که عبد تسلیم فانی بشه از خودش، عند توجه الیه تعالی، با توجه به حضرت حق تسلیم. شما از همین حرام و حلال شروع کنید، یعنی آقا حرامش حرام است برای اینکه میخوام من رو آدم کنه، حلالش حلال است برای اینکه میخوام منو فانی خودش کنه. مگه شما وقتی حرام خدا را نپذیرفتین چی میشین؟ فانی در اراده خدا میشین. منظورم نپذیرفتین که عمل کنید و فانی به خب این شروع فنا. بله، به ما یحصل له حالت الخلق، فرما تا اونجایی که اساساً از منیتش آزاد میشه و ظهرت فی قلبهی انوار و عظمتهی و جلالهی و جمالهی، نور میاد به قلبش. و بنابراین اینجا دیگه شرایط شرایطی میشه که آیه قرآن بلدی، یکیش هم فرما و ما رمیت از رمت ولکن الله رمت. به خدا مگه به پیامبر نگفت
گفت وقتی که نیزه انداختی اون چنان در قبضه اراده ما بودی که تو نیزه ننداختی، یعنی فلم تقتل. اون بعد مسلمان هم گفت، گفت چون اومدی در زیر نور محمد صلوات الله علیه و آله به جایی رسیدید که فلم تقتلو کن ولکن الله قتله، شما که نبودید که اینا رو میکشتید. حضرت امام به بچه‌ای که فتح خرم شر کردن گفتن به بازوی شما بوسه میزنن که محل بازوی محل بوسه ملائکه. عجب، یعنی این که آدم اینقدر چشمش باز باشه ببینه خرم شهر خدا آزاد کرد با نور چی؟ با نور ملائکه. این بچه ها در قبضه ملائکه قرار گرفتن، اینقدر از منیت خودشون آزاد شدن، مگه نه خب میشاشن میدادن زن و بچهشون رو میگرفتن، اینقدر از خودشون آزاد شدن که رجوع به حق کردن، حقم قاپیدشون. بعد دست و بازوشون در قبضه اراده الهی قرار گرفت، ملائکه مدبرات امر الهی هم دیگه. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که با تسلیم به حق و نفی انانیت با اون جمال حسین و فرزندان حسین و آباء حسین در زیر اهل بیت ببین چی شده. این قوقاهایی که توی عالم در این ساله اخیر شده از رو همه را برگردیم به اینکه یه فرهنگی که اهل بیتی که تسلیم اراده الهی هست صورت عمل اون تسلیمشون آن شد که یه ملتی با نور یک فقیه جامعه و شرایط عارف سالکی تونست اینا به نمایش بگذاره. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را از فانی در اراده خودت شدن محروم مگردن. شنن لا حالا محمد الله
خدا
رفعان
رحمه سلام علیکه و عبدالله و سلام.